ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. طی 24 ساعت گذشته 380 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. دو دانشجو در شاهرود به دلیل انتشار مطالب انتقادی در تلگرام حکم قطعی شلاق دریافت کردند. و دو زندانی در عراق به اتهام سب نبی به اعدام محکوم شدند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بنابر اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 380 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. همچنین بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 22 هزار بیمار تازه نیز شناسایی شدند. این آمار در حالی منتشر شده که وزارت بهداشت میگوید بیش از 700 هزار نفر در ایران واکسن تزریق کردند که از این تعداد تنها بیش از 150 هزار نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. در همین حال گزارش هایی درباره فروش واکسن در بازار آزاد منتشر شده که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی بدون تایید یا تکذیب آن این اقدام را کاری نادرست توصیف کرده است. دولت جمهوری اسلامی به شدت در زمینه نحوه مدیریت کرونا و تهیه واکسن مورد انتقاد قرار گرفته است. دو دانشجوی دانشگاه شاهرود، میلاد نظری و شبیر حسینی نیک، در پی انتشار مطالب انتقادی در شبکه پیامرسان تلگرام حکم قطعی 36 ضرب شلاق دریافت کردند. محمد علی کامفیروزی وکیل این دو دانشجو میگوید در حکم اتهام این دو مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. این دو دانشجو در کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود نوشته‌های خود را منتشر می‌کردند. به گفته وکیل این دانشجویان، آنها بدون تفهیم اتهام حکم دریافت کردند. او همچنین دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده موکلانش را فاقد صلاحیت رسیدگی به این موضوع خوانده و گفته است در قانون بابت جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای مجازاتی مانند شلاق در نظر گرفته نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی از مجازات‌های فیزیکی بر مبنای قانون مجازات اسلامی استفاده می‌کنند که بر اساس قوانین جهانی مجازات‌های جسمی ممنوع است. حکم اعدام دو زندانی که به اتهام سب نبی در زندان عراق به سر می‌برند ابلاغ شده است. بنابر ماده 262 قانون مجازات اسلامی، دشنام دادن به پیامبر مسلمانان می‌تواند با حکم اعدام روبرو شود. هویت یکی از دو زندانی، یوسف مهرداد اهل اردبیل، اعلام شده و هویت زندانی دیگر مشخص نیست. یوسف مهرداد که روز 4 خرداد سال گذشته در اردبیل بازداشت شد، پرونده دیگری با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری دارد که قرار است جلسه رسیدگی به آن روز 3 خرداد امسال برگزار شود. حکومت ایران در حالی درباره اتهاماتی چون کفرگویی و سب نبی مجازات اعدام صادر می کند که میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی این تخلفات را جزو جرائم جدی تلقی نمی کند. وزارت دفاع روسیه امروز خبر داد نیروهایی که برای یک رزمایش در شبه جزیره کریمه مستقر کرده بود را به پایگاه دائمی خود باز می گرداند. یک روز پیشتر وزارت دفاع روسیه از عقب نشینی نیروهایش در مرزهای شرق اوکراین خبر داد. به گفته سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه، حضور این نیروهای نظامی که مأموریت آنها بازرسی سریع کارکنان نظامی توصیف شده بود به هدف رسیده است. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از ده‌ها هزاران تن نیروهای نظامی روسیه که به مرز با اوکراین فرستاده شده بودند بازگردانده خواهند شد. روسیه از اعلام تعداد سربازانی که به شرق اوکراین برده خودداری کرده بود، اما به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا تعداد این نیروها بیش از 100 هزار سرباز بود. ایالات متحده و سازمان ناتو این تحرکات نظامی را بزرگترین رزمایش در 7 گذشته توصیف کردند. در آن زمان روسیه شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد. اوکراین و کشورهای غربی این اقدام مسکو را به شدت محکوم کردند. مسکو مجدداً با رد اتهام دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات در جمهوری چک پراگ را متهم کرد که به ساز واشنگتن می‌رقصد. آمریکا و اتحادیه اروپا از جمهوری چک حمایت کردند و اسلوواکی برای اعلام همبستگی 3 دیپلمات روس را اخراج کرده است. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد مسکو به گونه‌ای مقابله به مثل می‌کند که در کابوس هم قابل تصور نبوده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بحران دیپلماتیک روسیه و جمهوری چک که شنبه گذشته با اخراج 18 کارمند سفارت روسیه در پراگ آغاز شد، همچنان در حال اوجگیری است. پنجشنبه در پی خودداری روسیه از بازبینی تصمیمش مبنی بر اخراج 20 دیپلمات چکی، وزارت خارجه جمهوری چک تأکید کرد شمار دیپلمات‌های روس در این کشور نمی‌تواند بیشتر از تعداد دیپلمات‌های چکی در مسکو باشد. با این حساب بیش از 60 کارمند سفارت روسیه در پراگ باید تا پایان ماه آینده میلادی جمهوری چک را ترک کنند. در حال حاضر سفارت روسیه با 27 دیپلمات و 67 کارمند فنی بزرگترین نمایندگی دیپلماتیک خارجی در جمهوری چک است. شمار کارمندانش دو برابر شمار کارمندان سفارت آمریکا است. در مقابل سفارت جمهوری چک در مسکو دارای 5 دیپلمات و 19 کادر فنی است و وزارت خارجه جمهوری چک اعلام کرد با اقدام اخیر دولت روسیه فعالیت نمایندگیش در مسکو عملاً فلج شده. آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو از جمهوری چک حمایت کردند و پنجشنبه نخست وزیر اسلوواکی اعلام کرد کشورش در همبستگی با پراگ 3 دیپلمات روس را اخراج می‌کند. در روزهای اخیر آمریکا 10 دیپلمات، لهستان 3 دیپلمات، بلغارستان 2 دیپلمات و اوکراین 1 دیپلمات روس را اخراج کردند. آمریکا روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری و حملات سایبری و سایر کشورها روسیه را به جاسوسی متهم می‌کنند. روسیه اتهامات علیه خود را رد و مقابله به مثل کرد. مسکو همچنین در اقدام بی سابقه تقاضا کرده سفیر آمریکا در روسیه خاک این کشور را ترک کند. در واکنش به اقدام اخیر جمهوری چک، سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد پاسخ مسکو به گونه‌ای خواهد بود که پراگ حتی در کابوس چنین چیزی ندیده. سرگی سنیگیروف، کارشناس مسائل بین الملل، تنش‌های اخیر دیپلماتیک را بی سابقه می داند.
ما به واقعیت‌هایی که چند سال پیش غیر قابل تصور بود عادت می کنیم. چند سال پیش اخراج یک یا دو دیپلمات جنجال دیپلماتیک می آفرید. امروز ده ها دیپلمات اخراج می شوند و این امر عادی شده. البته اخراج دیپلمات ها صرفاً قطعه ای از پازل کلی است و نشان می دهد که روابط روسیه با غرب وارد بحران تمام عیار شده. دیمیتری مدودف که در دوره ریاست جمهوری وی شاهد بهترین روابط روسیه و آمریکا بودیم، از بازگشت جنگ سرد ابراز تأسف کرده. هرچند کرملین غرب را مسئول این وضعیت می داند، اما بر همه روشن است مسئولیت بر عهده کیست. در حال حاضر روسیه با تمام همسایگان غربیش، کشورهای بالتیک، لهستان و اوکراین روابط به شدت پرتنشی دارد. حتی با بلغارستان، مونتنگرو و اسلوواکی روابطمان رو به سردی گراییده و اکنون چک به دشمن تبدیل شده.
دولت جمهوری چک چند روز پیش اعلام کرد سرویس های اطلاعاتی امنیتی به شواهد صریح دست یافتند که جاسوس های روس 7 سال پیش مسئول انفجار یک زاغه مهمات در روستای در شرق این کشور بودند. در نتیجه این خرابکاری 2 نفر کشته و صدها تن وادار به ترک محل زندگیشان شدند. جبران پیامدهای این انفجارها وسیع‌ترین و گران‌ترین عملیات در تاریخ جمهوری چک اعلام شده. به گزارش گروه تحقیقاتی بلینکت، دست کم 6 مأمور امنیتی روس در انفجار زاغه مهمات در جمهوری چک دست داشتند. شنبه پلیس جمهوری چک از تعقیب 2 نفر خبر داد. گزارش ها حاکیست این 2 مظنون همان جاسوسان روسی هستند که به ظن پلیس بریتانیا 3 سال پیش در شهر سولزبری انگلستان به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش با عامل اعصاب نویچوک سوء قصد کرده بودند. جمعه سرگی نارشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه جمهوری چک را متهم کرد که به سفارش آمریکا دروغ پراکنی میکند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
ما اکثرمون در ایران پشت نقاب‌های زندگی می‌کنیم که خود واقعیمون نیستیم، برای اینکه موقعیتی رو داشته باشیم از یک سری آسیب‌ها در امان باشی مجبوریم که خودمون رو سانسور کنیم.
من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر دادم. من سانسور شدم، سرکوب شدم، حذف شدم.
تو ظالمی، تو در یک دادگاهی، حتما یک روزگاری باید جواب پس بدی بابت آنچه که کردی.
زندگی سانسور شده من. مجموعه مستند رادیویی، کار تازه من، فهیمه خضرحیدری. به زودی از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌ها رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofardo.com. اگر دیدگاه و نقد و نظری هم داشتید میتونید از طریق تلگرام خیلی ساده برای ما پیام صوتی بفرستید به آدرس شناسه @fardagram. برنامه بعدی ما ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. همسر، پدر و فعال مدنی 37 ساله است که به خاطر نوشتن مطالبی انتقادی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به 10 سال زندان محکوم شده. نامش مختار ابراهیمی است. با همسر و سه فرزندش در مراغه زندگی می‌کند. کارشناس علوم سیاسی است و دانشجوی رشته فیزیک هسته‌ای. در شبکه‌های اجتماعی درباره مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌نویسد. مطالبی انتقادی که در سال‌های اخیر همواره برای دستگاه‌های امنیتی ایران بهانه‌ای بوده تا فعالین مدنی را بازداشت کنند. حتی در مورد مختار ابراهیمی که بیشتر فعالیت‌هایش بشردوستانه است. گفتن و نوشتن از زندانیان سیاسی و عقیدتی، حمایت از خانواده‌هایشان، امضای پتیشن برای آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض به صدور احکام زندان برای دگراندیشان و فعالین مدنی از تلاش‌های این سال‌های اوست. او که همیشه برای انجام کارهای خیریه داوطلب می‌شود، از کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه تا جمع‌آوری لوازم ضروری برای سیل زدگان استان گلستان. مختار ابراهیمی مرداد ماه سال 99 بازداشت شد. بازداشتی یک ماهه که 22 روز آن را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تبریز محبوس بود. بی امکان ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع. او پس از یک ماه با وثیقه آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود. این فعال مدنی به تشکیل گروه و عضویت در گروه‌های مخالف نظام، عضویت در گروه‌های مجازی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. دادگاه انقلاب مراغه هم با استناد به همین اتهام‌ها او را مجرم شناخت و برایش حکمی سنگین صادر کرد. 10 سال زندان. حکمی که دقیقاً یک روز مانده به نوروز 1400 به او ابلاغ شد، تا شیرینی این ایام بهاری را برای او به تلخی بدل کند. حکمی که حالا در انتظار تصمیم دادگاه تجدید نظر است. در صورت تایید این حکم، مختار ابراهیمی باید سالها به زندان برود. سالهایی که برای سه فرزندش، اورهان 10 ساله، آتیلای 6 ساله و فرای 3 ساله به معنی انتظاری سخت و طولانی است تا آزادی پدر. مختار ابراهیمی، پدری که فعالیت‌هایش مدنی و بشردوستانه بوده است.